بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 229 سطر ششم. و سماع و خاصت الخاصه سماع یقصل الاله عن الکشف و یصل الابد بالازل و یرد النهایات الی الاول. گفتیم که سماع سه درجه و سه مرتبه داره، یکی سماع عامه بود، دوم سماع خاصه که هر دو تمام شد بحثشون، سومی سماع خاصت الخاصه است که امروز میخوام شروع کنیم. ایشون میفرماد که سماع خاصه سه تا نتیجه دارد، یعنی مرکب از سه چیز است. سماعی است که سه تا کار انجام بده، یکی این که علل رو از کشف سامع بشوید، حاب کنه، علل رو من دو جور معنا میکنم، یکی به معنای بیماری ها، یکی هم به معنای اصطلاحی. به معنای بیماری ها اینطوری معنا میکنیم که انسانی که کشفی براش حاصل میشه کشفشو ملاحظه کنه، وسائط کشف را هم که حجت، دلیل، امثال ذالکه ملاحظه کنه. این کشفش بیماره، چون مشهود تنها تو کشفش روشن نیست، چیزای دیگه هم دخیل شدند. یعنی اینطور نیست که فقط شهود کند خدا را، بلکه علاوه بر شهود خداوندی داره شهود خودش هم شهود میکنه، وسیله های شهودش هم داره شهود میکنه. این چنین شهودی خالص نیست بلکه بیماره. سماع خاصت الخاصه این بیماری رو از شهود پاک میکنه، به طوری که انسان سامع بعد از این سماع نه خودش رو و نه کشفش رو و نه عللی که واسطه هستن برای کشفش هیچ کدوم رو ملاحظه نمیکنه، فقط مکشوف رو، یعنی خداوند رو که مشهود، ملاحظه میکنه. پس سماع خاصت الخاصه میتواند این بیماری رو از کشف اون سامع پاک کنه و بشوید. این یه معنا که علل و معنی بیماری باشه. بله؟
علل میشه نقص هم گرفت، یعنی کشف رو واضح تر میشه، اون نقص کشف رو.
یعنی علل یعنی نقایص؟ خب بله دیگه، بیماری همون نقایص هست، بیماری هایی که ما میگیم همون نقایص هست. این نقایص رو پاک کنیم، این بیماری ها رو برداریم تا شهود خالص بشه. میتونیم علل رو به معنای اصطلاحی قرار بدیم. سام علت قابلیست برای کشف، علت های فاعلی یا موعد هایی هم وجود داره. این شخصی که داره کشف میکنه اله رو از طریق یه حججی کشف میکنه، مثلا آیات الهی رو میبینه، از طریق اون آیات متوجه خدا میشه، یا گاهی از اوقات ملائکه به او القا میکنن معانی رو، او با توجه به این معانی کشفی براش رخ میده. پس ملاحظه میکنید که این کشف هم علت دارد، علت قابلی دارد، علت فاعلی داره، موعد داره. وقتی کشف حاصل میشه سامعی که کشف براش حاصل شده ممکنه این علت قابلی رو که خودشه و علل فاعلی رو که حجج و ملائکه القا کننده معانیان اونا رو هم ببینه. این سماع خاصت الخاصه اونها رو هم پاک میکنه، یعنی دیگه انسان به علتهای بین راهی توجه نمی کنه، بلکه مشهودش فقط خداست، مشهودش دیگه این علتهای بین راهی نیستن. هر دو جور رو میتونیم، علت رو به هر دو معنا میتونیم معنا کنیم و هر دو با هم هم اشکالی نداره، هم بگیم که شاید هم مثلا هر دو به هم ارجاع داده بشه. دیدن غیر میشه علت، یعنی بیماری و نقص. حالا ولی اون غیر علت قابلی و علت فاعلی باشه، پس بنابراین میتونیم بگیم که این دو تا معنی که کردیم هر دو با هم جمع شدن در اینجا. خب وقتی واسطه ها رو برداشتیم، ابد به ازل وصل میشه. اینو ملاحظه کنید، توضیحی من عرض بکنم که از اون توضیح شاید این مطلب بهتر فهمیده بشه. من بارها عرض کردم اگر بین ازل و ابد زمان رو برداریم چه اتفاقی میفته؟ زمانی که بین ازل و ابد فاصله است و بی‌نهایت برش داریم چه اتفاقی میفته؟ ازل به ابد وصل میشه. و اینکه میگیم خداوند از ازل تا ابد همه چی رو داره شهود میکنه، همه چی رو داره میبینه، معناش همینه. چون خدا که محکوم زمان نیست، غرق تو زمان نیست که با تدریج اشیا رو ببینه. او حاکم بر زمانه، مشرف بر زمانه. پیش او مثل اینکه زمان بین ازل و ابد برداشته شده است. پس پیش او ازل و ابد با هم جمعن، تمام ما بین ازل و ابد هم پیشش حاضرن. پیش او ازل و ابد هم وصلن. حالا اینجا هم همینطوره. اگر شخصی این وسائط رو حذف کنه، چه اتفاقی میفته؟ خب این وسائط واسطن بین شیء، بین شیء و شیء. اگر این واسطه رو برداریم اون دو تا شیء کنار هم میان. این یه مطلبی که از خارج عرض کردم. حالا برگردیم به بحث خودمون. در بحث خودمون هم همینه که وقتی وسائط رو که تمام حجبن برمیداریم، ازل و ابد میشست و دیگه حجابی در کار نیست. بعد مطلب سوم رو مصنف ذکر میکنه که یرد النهایات الی الاول. میدونید که ما اولمون تنزل از اون نقطه عالی دایره وجوده، این اول ماست. یعنی از اونجا شروع میکنیم، از عالی ترین نقطه دایره وجود تنزل میکنیم، میام تا پایین پایین، بعد دو مرتبه صعود میکنیم، قوس صعود رو طی میکنیم تا بریم برسیم به همون نقطه‌ای که از اونجا شروع کردیم. این سیر ماست، سیر خلقتی ما این چنین، از اون بالا تنزل میکنیم دوباره برمیگردیم اونجا. یعنی نهایت رو به اول وصل میکنیم. اگر شخصی درجه سه سماع رو داشته باشه این قضیه برش، این وضع برش اتفاق میفته که اولش و آخرش به هم متصل میشن. و الا این چنین نیست. تنزل که قهریه، در قوس نزول ما رو تنزل میدن تا اون آخر آخر میرسونن، چه بخوایم چه نخوایم. تصاعد دیگه چون اختیاریست انجام نمیشه. ممکنه تا مرحله حیوانیت تو قوس صعود بریم، حتی به مرتبه انسانیت نرسیم. قهرن بیشتر ماها توفیق اینه که این قوس نزول و قوس صعود رو وصل کنیم با اون نقطه شروع، این توفیق رو غالبا نداریم. بیشتر انسان ها نمیتونن این وصل انجام بدن. ولی اگر کسی سماع سوم رو درست کرد، این وصل براش انجام میشه، یعنی قوس صعودش هم طی میشه تا به اون بالا برسه. دایره وجود کلن پیش او سیر شده است، ولی برای دیگران این چنین نیست. در قوس صعودش غالبا توقف حاصله، یعنی انسان قوس صعود کاملا طی نمیکنه. قوس نزول که در اختیارش نیست کاملا طی میشه، اما قوس صعود که در اختیارشه غالبا طی نمیشه. ولی اگه کسی سماع درجه 3 رو داشته باشه، نهایتش به اولش وصف میشه، یعنی اون آخرین مرتبه سیر صعودیش به اولین مرتبه سیر نزولیش وصف میشه و کل دایره وجود رو دور میزنه. این سه تا خاصیت سماع درجه 3 هستند. اینو عرفا یه جوری جواب دادند که ما تقلیدن از عرفا قبول میکنیم. اونا اینطوری میگن بعد از اینکه ما محشور میشیم، این چنین نیست که ما رو اجباراً با این حشر به انتهای قوس صعود برسونند، بلکه ما در همون حدی که هستیم محشور میشیم. بعد عبارت دیگه میارن، میگن که ما به بعض اسماء الهی محشور میشیم، یعنی متفاوتیم. وقتی متفاوت بودیم قوس صعودمون هم متفاوته. بعضی ها به اسم منتقم محشور میشن، بعضی به اسم رحمان محشور میشن، بعضی به اسم علیم، هر کی یه جوری. خب این حشرهای مختلف نشون میده که ما در قوس صعودمون مختلفیم. این چنین نیست که ما رو جبران به اون نقطه اوج برسونن. در صعود اختیاری مختلفیم، در صعود اضطراری هم طبق همون صعود اختیاری با ما عمل میکنن. انا لله و انا الیه، یعنی الى اسمه راجعون. اینجوری عزم میکنم، عرفا اینطوری میگن که ما تقلیدن باید قبول کنیم ازشون. اولا عرض کردم تقلیدن قبول میکنیم، حالا اونا میگن، شاید میگن شهود کردیم. ولی هر کسی به الله واصل نمیشه، بعضی به منتقیم واصل میشن. اونی که به الله واصل بشه میشه گفت جمع کرده، تمام قوس صعود رو طی کرده. حالا صغراش رو کار نداریم، ولی به طور کلی کبرا این است که اگر کسی سماع سومو داشت به این توفیق پیدا میکنه، به این که نهایت رو به بدایت وصل کنه. این برای صغراش عرض میکنم بحث نداریم، برای انسان کامل. کدام انسان کامل؟ جامی به پیغمبر خطاب میکنه، دو سر حلقه هستی در حقیقت به هم تو پیوستی. فقط به پیغمبر میگه، میگه دو سر حلقه هستی رو، یعنی حلقه نزول حلقه صعود رو تو به هم پیوستی. اون کسی دیگه نتونست این کارو بکنه. کسی دیگه درست صعودشو نزولشو کامل طی کرده، صعودشو به آخر نرسونده و دو سر حلقه رو به هم وصل نکرده. ما الان بحث کبروی داریم، صغراش کی میتونه باشه؟ بالاخره ائمه خودمون صغرا هستند، افراد معمولی هم میتونن باشن، اون دیگه باید بحث بشه. خودشون که ادعا دارن، خود افراد معمولی ادعا دارن که ما بحث کردیم، ولی حالا ادعاشون درست یا غلطه معلوم نیست. اصلا بحثای ما هیچون بحث صغروی نیست، همه بحثای ما بحث کبرویه. کی این کارا رو میتونه بکنه، کی به این درجات میتونه برسه، نمیدونیم. برای ما روشنه که ائمه علیهم السلام این چند نفر رسیدند، اونا رو قدر متعقن قرار میدیم. بقیه رسیدن یا نرسیدن، بحث ما اینه، کبرا اینه. حالا کسی تا چه حد موفق میشه خدا میدونه. بله، به مرتبه احدیت گفته میشه فقط پیغمبر آخر زمان واصل میشه. به مرتبه واحدیت بقیه پیغمبر رو میرسن. و حالا این قوس نزول، قوس صعود، قوس صعود رو باید ببینیم چطوری تصویر میکنیم. گروه این چنین میگن خداوند تو قوس نزول و صعود نیست، خداوند تو قوس صعود و نزول نیست، خدا فوق این قوسه، قوس صعود و نزول فقط مال ممکناته. اون وقت دیگه اشکال انا لله و انا الیه راجعون هم دیگه مطرح نمیشه، چون ما وقتی قوس صعود رو طی میکنیم به معنی الیه راجعون دیگه نیست، به معنی اینه که مراتب امکان طی شده. ولی بعضی معتقدن، سلام علیکم، بعضی معتقدن که خودم تو این قوس هست، اون قسمت اوجش خداست، از خدا شروع میکنیم. ما وقتی قوس نزول و صعود رو تبیین میکنیم میگیم از عقل شروع میکنیم به عقلم ختم میکنیم، یعنی اصلا کل دایره وجود تو ممکنات میبریم، از عقل شروع میکنیم به عقلم ختم میکنیم. اما بعضی میگن از خدا شروع میکنیم به خدا ختم میکنیم، ان لله و انا الیه راجعون راجع به این با این قول سازه کاره که اونو عرض کردن. بعضیا مشهور میشن به اسم الله، بعضی مشهور میشن به اسم منتقیم، بعضی به رحمان. این چنین قوسی رو همه نمیتونن طی کنن. بله، این چنین قوسی کسی نمیتونه طی کنه، از خدا میان به خدام، یعنی به اسماء خدا واصل میشن. به خود خدا چی؟ هیچ کس قائل نمیشه، یعنی قاعده اجازه نمیده که ما قائل بشیم خود خدا در قوسه، چون خود خدا که غیب الغیوبه اصلا نمیشه در موردش حرف زد. تو قوس هم که باشه همون مقام احدیت و واحدیت. خدا مگه تو قوس باشه؟ تو مقام اسمایش تو قوسه، مقام غیب الغیوبش نه. وقت ممکنه بگیم تمام این دایره هستی رو پیغمبر ما دور زده، ما دیگه نمیتونیم دور بزنیم، مگر اینکه من العقل الی العقل باشه. خب بعضی از عرفا طی میکنه. توجه کردین چی شد؟ چند تا احتمال اینجا داده شد تو قوس. یکی اینکه اصلا خداوند بیرون باشه از این قوس. این قوس، بله، غالبا اینطور گفته میشه که قوس من العقل الی العقل باشه. قوس مال وجود امکانیه، خدا توش نیست. بله، اما قول بعدی، احتمال بعدی اینه که خدا تو این قوس باشه. خدا اگرم تو این قوس باشه با غیب الغیوبش نیست، با اون اسمایشه. وقت این چنین قوسی رو هر کسی نمیتونه دور بزنه. این مخصوص پیغمبر ماست. روشن اومد دیگه؟ بسیگه به این انتخاب ما داره. ظاهر امر اونطور که در کتب فلسفی دیده میشه قوس نزول و صعود مال ممکناته، اصلا خدا تو قوس صعود و نزول نیست، اشراف هم. حتی این ثابت هم اونجا نیست، یعنی حتی فقط از من العقل الی العقل. اینطوری خود مشاک ترسیم میکنه، حلقه اول نزول رو جایگاه عقول میگیرن که 10 تا عقل به ترتیب میان، بعد اون وقت نفس فلک شروع میشه و آخر سرم هیوله ها. اینطوری ترسیم میکنه، اصلا تو قوس نزول و صعود خدا رو نمیارن، بلکه من العقل الی العقل خراش میدن. بنابراین باشه، اگه قوس صعود و نزول این باشه، غیر پیغمبر ما هم میتونن دو سر حلقه هستی رو به هم بپیوندن، اختصاص بهشون نداره. ولی یه چیز فرمودید،
این مرتبه احدیت
چرا؟ همین دیگه، شما میخواد بفهمید که در قوس صعود و نزول خدا رو قرار نده. عرض میکنم ظاهرشون که قرار داده نشه. بعضی ها گفتن قوس صعود و نزول من الوجود الی الوجود است، که دیگه خدا هم توش هست. اما بعضی گفتن من العقل الی العقل، که دیگه خدا توش نیست. خب خواستم توضیح بدم این عبارت رو که میگه نهایت به اول وصل میشه، رد میشه، پس سه چیز در سماع خاصت الخاصه هست. یکی این که بله اصلا
و
میگیم که اگر کسی تونست این دایره من العقل الى العقل رو کامل کند، بهش اجازه داده میشه که تو عالم اسما بره. حالا اسما نه،
خارج از این دو قوس، تازه یه قوس دیگه شروع میشه.
یعنی بعد از اینکه به درجه عقل رسید، اون وقت بهش اجازه میدن که نه قوس دیگه، وارد اون مرحله بشه که فوق قوسه، اگر بهش اجازه بدن. بله دیگه، از عالم امکان خارج میشه و فانی
خارج از این دو قوس پیدا میشه.
پیدا میشه بله. از نظر علمی تا عقل مستفاد میرسیم، بعد اون وقت بخوام فانی بشیم باید از دو قوس بیرون بریم. اینا قراردادای خودمونه ها، ولی قوسی به این صورت نیست. ما داریم ترسیم میکنیم. علت اینم که اینجوری ترسیم میکنیم عرض کردم. چرا خط مستقیم نمیگیم؟ چرا نمیگیم نزول میکنیم به خط مستقیم، صعود میکنیم به خط مستقیم؟ چرا اینو نمیگیم؟ گفتم تکرار لازم میاد. اگه به خط مستقیم صعود و نزول کنیم، رو همون خطی که نزول میکنیم رو همون خط هم داریم صعود میکنیم، این تکرار میشه. برای اینکه تکرار نشه، اینا سعی کردن که خط نزول و با خط صعود رو متفاوت بگیرن، متفاوت بگیرن. بعد باز دوباره گفته میشه دو تا خط موازی فرض کنید که تفاوت هم رعایت بشه ولی حالت قوسی نباشه. جواب دادن که دو تا قوس، دو تا خط موازی به هم واصل نمیشند، در حالی که ما به اون شروعمون وصل میشیم. پس باید دائره فرض کنیم. بعد اشکال کردن که اصلا چرا ما تنزل میکنیم؟ ما که اون بالا هستیم، چرا خدا ما رو تنزل میده بعدم با تکلف باید این قوس صعود رو طی کنیم؟ چه بسا که نتونیم هم طی کنیم. خیلی از انسان ها هستن که وسط سقوط میکنن. اینو چطوری جواب میدید که خداوند چرا این همه ما رو تنزل داد، به این همه زحمت انداخت، تازه آخر سرم بسیارمون ضایع شدیم؟ اینم یه سوالی که مطرح میشه، اینم جواب داده میشه که اون وقتی که ما در ابتدای نزول بودیم وجود جمعی داشتیم، وجود استقلالی نداشتیم. یعنی زید و عمرو بک از هم جدا نبودن، همه به عنوان یک انسان اونجا به وجود واحد جمعی عقلی موجود بودن. خدا ما رو تنزل داد تا هر کدوممون مستقلن بشیم عقل، و این یک امتیاز بزرگی بود که خدا در اختیار ما قرار داد. میارزید این همه تکلف و میارزید این همه سقوط کردن در بین راه؟ نه برای اونایی که سقوط کردن میارزید، برای اونایی که ضرر بود، برای دیگرانی که صعود کردن می‌ارزید. ملک میشن، از ملائکه بالا میرند. بله، من بارها سفارش کردم، دوباره سفارش میکنم که اون آخرین حدیث کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال صدوق رو حتما مطالعه کنید. آخرین حدیث، بعد از اینکه ثواب الاعمال تموم میشه، عقاب الاعمال تموم میشه، صدوق میگه میخوام یه روایت نقل کنم. روایتشون خیلی طولانیه و اون روایت آخرین خطبه است که پیغمبر خونده، آخرین خطبه پیغمبره. و روایت هم طوری است که اولی که میخونید، قسمت اولشی که میخونید، غیر از معصوم، من معتقدم هر چی غیر از معصوم اول این روایت رو بخونه یقین میکنه، حتی شک نداره، یقین میکنه که جهنمیه. هیچ که خودشو بهشتی نمیتونه، همه یقین میکنن که سرانجامشون جهنمه. بعد قسمت دومه که میخونیم یقین میکنیم بهشتی هست. اون روایت، اون حدیث بین خوف و رجع کامل جمع کرده. حال منظورم این نیست، منظورم ابتداشه. در ابتدای حدیث صدوق نقل میکنه که پیغمبر فرمودن اعلام کنید به مردم که بیان مسجد. خب مردم همه جمع شدن، فهمیدن خبر مهمیه، همه جمع شدن. خب پیغمبر میخوان آخرین خطبهشون رو بخونن. رفتن رو منبر، بعد فرمودن بیان جلو تا بقیه که میان جا بشند. مردم بدونی که پشتشون نیا کنن بلند شدن بدن جلو. دو مرتبه پیغمبر فرمودن بیان جلو تا بعدی ها که میان جا بشند. این دفعه یکی برگشت پشتشون نیا که گفت به پیغمبر گفت جا خیلیه، بیان برای چی بیان جلو، جا خیلی دی همه ممدن که کسی نمیاد. حالا به تعبیرات منه ها. بعد حضرت فرمودن که منظورم ملائکه است، بعد از شما ملائکه می اینجا میشینن، شما جا بر اونها بذارید. حالا ملائکه جسمانی شاید مراد بوده، بالاخره یک ملائکه اونجا می‌خواست. بعد یه عربی که متول نخونده، مقتضای حال و مقام و اینا حالیش نیست، پیغمبر با این حال آمدن میخوان حرف خودشونو بزنن، تو دیگه ساکت باش، مقتضی حال متوجه نیست، شروع میکنه سوال جواب کردن. میگه که درباره ملک صحبت میکنه، ما بالاترین یا ملائکه بالاتره؟ حضرتم خب نمیخوان جوابشو ندن، جواب میدن، میگن شما بالاترید. بعدم میفهمد بشین، یعنی دیگه حرف نزن. از میکنم خودش متوجه مقتضی حال و مقام نبوده، امام پیغمبرش میفهمد بشین حرف نزن، که دیگه میشینه امام پیغمبرم شروع میکنه صحبت. منظورم اینه ملائکه مقامشون بالفعل از ما بالاتره، ولی ما بالقوه میتونیم از اونا بالا بریم، بالاتر بشیم. همونطور که عرض کردم قوس صعود رو طی کنیم به درجه عقل برسیم، دیگه عقل بالاترین ملکه دیگه، از اونا میتونیم جلوتر بریم، فانی بشیم. من این مطلب رو میتونستم کوتاه بگم، عمدن گفتم برای اینکه شما رو ترغیب کنم به خوندن اون حدیث. نه، وصل ازل و ابد یعنی واسطه ها رو برداریم، واسطه ها رو برداریم، ازل و ابد چسبیده میشه، یعنی کاملا خدا مشهود میشه. اون دومی میگه مسیر طی بشه که ما اولمون به آخر برسه، بازم نتیجهش همونه که خدا شهود میشه، بازم نتیجه شهود الهه، فرق نمی کنه. ولی در یک، در اون اولی که میگه یصل الابد بالازل، یعنی واسطه ها برداشته بشه، دیگه به واسطه توجه نکنیم. در اون دومی که میگه یرد النهایه الی الاول، یعنی خدا خالصا مشهود بشه، نتیجه هر دو یکی میشه، ولی یه بار واسطه رو حذف میکنیم، یه بار خدا رو بدون این حجب شهود میکنی. اون یسل و یرد و نهایات علل اول میگه خدا رو بدون حجاب شهود کن، اون یعنی خالصا شهود کن. اون یسل و العبد و العزل میگه حجاب رو بردار، و هر دو هم نتیجه قسل علل است، قسل علل است عن الکشف. اگر علل رو از کشف قسل کردیم، پاک کردیم، این دو نتیجه حاصل میشه. این سه تا مطلبی رو که مصنف گفته، اولی وسیله است برای رسیدن به دوتای بعد، دوتای بعد نتیجه اولی هستند. اینطور نیست که در عرض هم باشن، در طول هم. حالا عبارت توجه کنید، من مطلب تقریبا گفتم. صفحه 229 سطر ششم، و سماع و خاصت الخاصه، سماعی است که این سه نتیجه رو دارد. یقسل العلل عن الکشف، عن الکشف متعلق به یقسله، علل رو از کشف ما میشوید به طوری که کشف خالی از علل میشوند. و یصل الابد بالازل، ابد رو به ازل وصل میکنه به همون طریقی که عرض کردم. یرد النهایت، نهایات الال اول، نهایات رو به اول برمیگردونه. خب ملاحظه کردید که نهایت یکیست، اولم یکیست، چرا میگه نهایات، چرا میگه اول؟ این به لحاظ تعدد سائرین و سالکینه، چون سالکین متعددن هر کدومشون نهایتشون رو به اولشون وصل میکنند، پس نهایات به اول وصل میشوند. ای سماعون، سماع خاصت الخاصه، سماعون سماعیست که یزیل العلل، علل رو زائل میکند. اینو من توضیح بدم، چند بار تالا عرض کردم این مطلبو. سما به معنای رقص و پایکوبی و اینها نیست که حالا به عرفا نسبت داده میشه. سما یعنی شنیدن. در ابتدا سالک میره پیش مثلا اون مراد خودش، او موعظش میکنه، این سالک هم میشنوه، این سماع عامه میشه، اون آثاری رو داره که قبلا گفتیم. بعد یواش یواش از اون مرادهای خیلی بالا که مرتبه عالی دارن از اونها سماع میکنه دیگه. بعد کم کم از اونها بی نیاز میشه، از عالم ملکوت سماع میکنه، سماعی که حالا شاید ما اسمش رو بذاریم الهام. این دیگه سماعات قهریست که بعدن بهش هجوم میارند. این سما به این معنا نیست که بره حالا پای منبر بشینه و از این منبری یه چیزی بشنبه و نتیجهش این بشه که حجاب رو دیگه نبینه، ازل و ابد وصل کنه، خود اون منبری هم معلوم نیست این کاری کرده باشه، تا چه برسه در این تاثیر بذاره. این سماعای بعدی دیگه از ناحیه این انسانهای معمولی نمیاد، سماعای بعدی از بالا میاد. خودشون هم میگه ملائکه ملغیه للمعانی، معلوم میشه یه زمانی میرسد که ملائکه القا میکنند دیگه، اون مراد و منبریا و استاد و اینا دیگه القا نمیکنه، ملائکه القا میکنه. بعد باید به درجه برسه که القای ملائکه رو نبینه، متوجه بشه که این داره از جانب خود خدا القا میشه، اصلا القا هم نبینه، القا شده هم نبینه، فقط ملغی رو ببینه که خداست. پس روشن منظور از سما چیه؟ سما یعنی شنیدن، منطقه شنیدن از کی؟ مختلفه. و سما خاصت الخاص، ولی سما اون، ای سما اون یزیل العلل، علل رو زائل می کند، علل رو از رو کشف زائل می کنه. به چه وسیله زائل می کنه؟ به فناء سامع، یک، به فناء الوسائط، دو. یه تیکه جا انداختم، یه خط خورده جا بندازید، بل به ظهور الحق. این ستا رو ملاحظه کنید، سمایی که علل رو زائل می کند. علل چگونه زائل می شوند؟ بابای سببی است، به فناء سامع، دو، به فناء الوسائط، که وسائط عطف بر فنا نیست، عطف بر سامعه، سه، بل به ظهور الحق، بل به ظهور الحق عطف بر فناه، پس وسائط عطف بر سامعه نه بر فنا، اما به ظهور الحق عطف بر فناه. عبارت الان کامل روشن شد با این تختیه که کردم. علل به این صورت زائل می شود که علت قابلی فانی بشه، به فناء سامع المکشوف علیه، سامعی که مکشوف علیه یعنی اون واقع برش کشف شده، اون مشهود و خدا برش کشف شده، او فانی بشه، علت قابلی دیده نشه. ول وسائط یعنی به فناء الوسائط، وسائط هم فانی بشه، اونم دیده نشه. الموجب للکشف وسائطی که باعث کشفند و علت کشفند، علت فاعلی یا علت موعد. اون وسائل چی هست؟ وسائل چی هست؟ من الحجج، این بیان برای وسائطه. من الحجج و دلائل این یک، و الملائکت الملغیت للمعانی این دو. اینا همه باید زائل بشن، فانی بشن. فإن كلها علل. چرا باید اینا زائل بشن؟ چون همشون عللن. حالا یا علل یعنی بیماری ها، یا علل یعنی معنی اصطلاحی، یعنی علت قابلی و علت فاعلی. بعد میگه بل به ظهور الحق. بل به ظهور الحق یعنی بلکه این علل به ظهور حق زائل میشه. چرا این عطف گرفت؟ چرا عطف گرفت؟ ملاحظه کنید فنا امر عدمیه، سبب نمیشه. ابتدا اینشون تسامحاً گفت باید این علل زائل شود به وسیله فنا. فنا رو علت زوال گرفت. فنا که امر عدمیه، علت نمیشه. لذا برگشت گفت بل به ظهور الحق. ظهور حق رو که امر ثبوتی اون علت داره. گفت وقتی حق ظاهر بشود این علل از بین میره. بله ترقیه، بله. و اینم درسته، یعنی واقعا همین اتفاق میفته. ما که فانی میشیم، ما فانی نمیشیم، حق ظاهر میشه، نه که ما فانی بشیم. یعنی ما اصلا تلاش، هر چی هم تلاش کنیم کاری نمیتونیم انجام بدیم. کار خدا داره انجام میده، خودش جلوه میده، همه چی محو میشه. مثل اینکه خورشید طلوع میکنه، همه نورها محو میشن. او باید طلوع کند، نه ما باید چشمون رو ستاره ها ببندیم. روشن مطلب. بل به ظهور الحق و علمهی، حق ظاهر می شود و علم حق ظاهر می شود. چون این شخص فانی علومی به دست میاره که تا حالا بهش نرسیده بود، پس معلوم میشه این علم نه خدا ظاهر میشه، علمش هم برای این آدم ظاهر میکنه و این آدم به علم خدا در حد تواناییش دسترسی پیدا میکنه. و فناء سبا و الباطل، این باز اضافه کرد، ظهور حق به علاوه فنا. واو عاطفه است به معنی به علاوه. به علاوه فناء سبا و باطل. سبا یعنی سب الله و باطل همون سباست. ملاحظه کنید این عرفا هیچ وقت وجود ما رو ما سبا و باطل حساب نمی کنند. اون تعیونه که میگن سبا و باطل. تعیون باید باطل بشه، ولی وجود که باطل نمیشه. من معدوم نمیشم، تعیونم باطل میشه. پس توجه کنید اصلا فنا معناش همینه. فنا معناش فنا تعیونه، نه فنا وجود. فنا وجود که امتیاز نیست، از بین رفتن که امتیاز نیست، این که ضد امتیازه. فانی شدن به معنی زوال این که امتیاز نیست. فانی شدن به این معنی است که ما تعین رو نبینیم، تعین رو برداریم، که غرق بشیم توی وجود منبسط بی نهایت. پس سوا و باطل هم همونه، کل شیء هالک، نه کل وجود هالک. کل شیء هالک، شیء همین تعیناته. پس سوا و باطل باید فانی بشود، یعنی تعینات. وقتی حق ظاهر میشه، وجود که وجه الحقه که زائل نمیشه، فانی نمیشه، اون که عیانات فانی میشن. با ظهور خداوند، وجه خداوند که زائل نمیشه، اون تعیناتی که ماسبا هستن زائل میشن. این نکته مهمه ها که عرض کردم، چون به هر کی میگی فنا فکر میکنه نابودیه. نابودی یعنی اون وجود منبسطی که سهم منه از من گرفته بشه. این فنا نیست. فنا اینه که تعیون دیده نشه و اصلا تعیونی نباشه، یعنی در دید من تعیون نباشه، من خودم رو نبینم، وجودم که خودم نیستم، خودم اون تعیونم، اونو نباید ببینم. ظاهرش همینه. میگه من در جبهم غیر الله نیست، یعنی اون تعیین رو گوشم کنار، فقط من وجود مبسط، وجود مبسط که بچه الله دیگه. و فناء سوا و الباطل و زوال کل غمتن و شبهتن. این غمه و شبهه کنایه است، یعنی زوال همه چی. چون شبه گفته میشه اینو شاید بشه قمه خون، من مراجعه نکردم، ولی ظاهرش اینه که قمه باشه، حالا شاید هم قمه باشه، باید به لغت مراجعه کنیم. خب جمله اول مصنف معنا شد سماع یغسلل الاله عن الکشف، این معنا شد. دو تا جمله دیگه اش شارع میخواد معنا کنه. توجه کن چطوری معنا میکنه. فرع جمله اول میگیره، در طول جمله اول قرارشون میده، میگه و اذا ارتفعت. اذا ارتفعت یعنی وقتی که اون علل برداشته شدند، این واسطه ها برداشته شدند، ازل و ابد به هم میچسبه، چون فاصله بین ازل و ابد رو این واسطه ها پر کرده بودند. واسطه که برداشته میشه ازل و ابد میچسبه. و از ارتفعت الوسائد و الحجب، حجب زمانیه و مکانیه، یعنی امتدادها، حجب زمانیه و مکانیه یعنی امتدادها، منتها زمان امتداد غیر قاره، مکان امتداد قاره. امتداد رو بردارید، وقتی امتداد رو برداشتیم بین از ال و ابد فاصله نمیشه دیگه، از ال و ابد میشه دو نقطه به هم میچسبن یا رو هم منطبق میشن. حتی کان الابد و این الازل و الاخر و این الاول، هر دو جمله رو آورده، هم ابد این ازل میشه، هم آخر این اول میشه، آخر این اول میشه. هر دو جمله مصنف رو در این عبارت آورد. چطوری این اتفاق میفته؟ به انتهاء دائره الوجود الی نقطه الاولی، به این که دائره وجود منتهی میشه به همون نقطه‌ای که از اونجا شروع شده بود که این نرمر توضیح دادن. و رجوعها یعنی رجوع دائره وجود الی مبدعها، الی مبدعها یعنی ابتدا. بله بله بی نهایت. هم عرض میکنم بی نهایت دیگه، فاصله بین ازل و ابد فاصله بین ازل و ابد بی نهایت معنیش چیه؟ یعنی اول نداریم آخر نداریم دیگه، خب حالا اگه 0 تا 360 برداشتید انطباق درست میشه، اگه 0 تا 360 گذاشتید که انطباق نیست، باید اون 0 تا 360 رو بردارید انطباق این دو نقطه حاصل بشه، ازل و ابد با هم منطبق بشه. شاید، حالا من با شاید میگم، چند بارم میگم شاید اشتباه باشه که یه وقتی حالا اعتمادم نکنید به این حرفای من، این که العلم نقطتون کسر الجاهلون، علم یعنی دانستن حقایق جهان دیگه، ولی این اصطلاحاتی که ما میبافیم و جعل میکنیم اینا که علم نیست. این حقایق جهان، حقایق جهان یه نقطه است، یعنی شما کل جهان رو از ازل تا ابد اون امتداد ایناشو بردارید، میبینید که نقطه ازل بر نقطه ابد منطبق میشه، یه نقطه میشه، یعنی کل ازل تا ابد تو همین نقطه هست، وقت حقایق جهان هم که من الازل الی الابد تو این نقطه است، پس ال نقطتان کسر هل جهان. حالا این خیلی هم نخندید و بالاخره یک برداشتی ممکنه بلاخره قابل شنیدن هست، بلا قابل قبول شدن نباشه. بله؟ خب حالا اونم مصادیقه، شاید اونم یه احتمال دیگه، بله اونم یه احتمال. به طلوع الوجه الباقی، چطوری انسان حجاب زمانی و مکانی رو برمی‌داره؟ چطوری انسان ازل و ابد رو به هم بس می‌کنه؟ و چگونه انسان اول و آخر رو به هم رد می‌کنه؟ به طلوع الوجه الباقی و از محلال الکل. وجه یعنی وجه الله، وجه الله هم همون وجود منبسطه، باقی هم هست چون ویبقا وجه ربک. کل یعنی تعینات، اسم هلال یعنی نابودی، از همپاشیدگی، پراکنده و پاره پاره شدن، نابودی کل یعنی نابودی تعینات. وجه الباقی یعنی اون وجه منبسط برای این انسان طلوع می کند. کل یعنی کل تعینات هم نابود می شود. در چنین حالتی برای این انسان ازل با ابد وصل می شه، آخر به اول رد می شه. این فقط وجود منبسط رو میبینه، یعنی فانی میشه در وجود منبسط. چه وجود منبسط؟ وجه اللهه. پس فانی میشه در وجه الله. در گذشته خوندیم که انسان فانی میشه، یعنی به جناب الحق میرسه. جناب یعنی آستانه، آستانه. انسان به آستانه حق میرسه و اونجا فانی میشه، نه که در حق فانی میشه، در آستانه فانی میشه. آستانه همین وجود منبسطه، همین آستانه است، تو اینجا ما فانی میشه. فنا هم دیگه روشنه، وقتی تعین رو برداشتیم، وجود منبسط یه وجود بی تعینه. این موجوداتی که در عالم هستند همه تعینات اون وجودند. وقتی من تعینات دیگران رو ندیدم، تعین خودم ندیدم، تعینات برداشته شد، همون وجود منبسط دیگه. وجود منبسط طلوع میکنه. وقتی تعینا برداشته میشه، وجود منبسط طلوع میکنه. حتی وجود منم تو این وجود غرق میشه. وجود منبسط به صورت یه دریا فرض کنید، من به صورت یه قطره، وجود من به صورت یه قطره، نه من، من تعین من، اون باید بره. وقتی قطره میاد تو دریا دیگه تعین خودش از دست میده، ولی تو دریا قطره هست، یعنی وجود منبسط من هست. من با این وجود منبسطم میام توی دریایی که خود وجود منبسطی بی حد غرق میشم، حد من ازم گرفته میشه، منم میشم جزء همون، نمیشم جزء، جزء کلی نیست. این میشه فنا. فنا در وجود منبسط، فنا در آستانه حق. خب وقتی آستانه وارد شدم، از این آستانه میتونم حق رو ببینم، چون وجود منبسط آیت کامل نمای حقه، وجه حقه. وجهش، هر شیء رو با وجهش میشه شناخت، این وجه حقه، پس کاملا خدا رو نشون میده. بنابراین من وقتی که وارد وجود منبسط شدم، تعیناتم رو ریختم، میتونم بگم که دارم حق رو مشاهده میکنم. چرا؟ چون شدم خودم همون آیت دیگه، خودم تو همون آیت غرقم، و توجه به همین آیت که توجه خودمه بدون تعین خودیت. این توجه باعث می شود که من به خدایی که ذل آیت توجه کنم و اون شهود کنم. با این توضیحاتی که عرض کردم معلوم شد که فنا یعنی چی و شهود یعنی چی. و شهود عطر بر طلوعه، به طلوع الوجه الباقی که همون وجود منبسط بود، و از مهلال الکل یعنی نابودی همه تعینات. بعد و شهود این عطف بر طلوع و از مهلال هر دوه، چون آیه کل شیئن هالکون داره، این مربوط به از مهلاله، الا وجهه داره، این مربوط به وجه باقیه. یعنی تو آیه هر دوش هست، هم وجه باقی هست هم از مهلال کل هست. وقتی میگه کل شیئن هالک، اون از مهلال کل رو توجه میکنه، وقتی میگه الا وجهه، اون وجه باقی رو توجه میکنه. پس این شهود رو عطف میگه بر هر دو، یعنی طلوع و از مهلال، به طلوع وجه باقی و از مهلال کل. یعنی اینجا به جای واب مثلا یعنی بذارید، یعنی شهود معنای قول خداوند که فرموده کل شیئن هالکون الا وجهه. بس باشه یا وارد قسم ابواب بشم؟ کدومش وارد بشم یا قطعش کنم؟ بله، من یه نفر جواب بده عمل میکنم، یعنی هیچ کی جواب نمیده ناشم سنب کنه، ولی یه نفر جواب دادن که سر مطلب، یعنی تعطیلش کنه.